مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولعن اعدائهم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، پیروان قرآن کریم و عترت اهل بیت علیهم السلام در هر نقطه ای از جهان. بسیار مسرور و خوشحالم از اینکه در خدمت شما عزیزان هستم با برنامه از آسمان، ویژه تفسیر قرآن کریم از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین پیشاپیش عرض تسلیت و تعزیت دارم ایام اربعین حسینی رو به محضر آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحان فدا و همچنین خدمت شما بزرگواران. در این جلسه بسیار مفتخر هستیم از اینکه میزبان کارشناس بزرگوار، مفسر ارجمند قرآن کریم جناب استاد ابوالفضل بهرامپور هستیم و انشالله از مباحثشون استفاده میکنیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید. یک سلام علیکم.
سلام عرض میکنم به همه بینندگان خوب.
خیلی ممنون و متشکر. خب همونطور که بینندگان عزیز مستحضر هستن، ما بر اساس ترتیب صفحات قرآن کریم جلو میریم و رسیدیم این هفته به صفحه 34 روم قرآن کریم آیه 216 سوره مبارکه بقره. از عزیزان درخواست دارم که انشالله ابتدا ترتیل این آیات رو پخش کنن، با هم گوش جان میسپاریم و سپس به تفسیر آیات میپردازن. جناب استاد بفرمایید، گوش جان بسپاریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي
صدق الله العلی العظیم. خب گوش جان سپردیم به آیات 216 هم تا 219 همه سوره مبارکه بقره صفحه 34 رم قرآن کریم. من ترجمه آیه 216 رو از کتاب ترجمه و تفسیر قرآن کریم استاد بهرامپور برای شما عرض می کنم تا انشالله سوال اول رو پیرامون آیه اول مطرح کنم. در ترجمه آیه 216 هم چنین آمده است که جنگ بر شما مقرر شد و آن برای شما خوشایند است و آن برای شما ناخوشایند است و بسا چیزی را ناخوش دارید اما آن به خیر شماست و بسا چیزی را دوست بدارید که همان به زیانتان است و خدا می داند و شما نمی دانید. خب جناب استاد ابتدا بفرمید که پیام این آیه چیه؟ یک توضیح کلی در مورد این آیه و یک سوالی هم حالا من در مورد چارچوب و میزان هم دارم که اون رو هم انشاءالله خلال بحث از شما مطرح خواهم کرد. بفرمید در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال این است که اصولا ما از کجا بدانیم چه چیزی حتما به خیر ماست؟
بله.
تا اونو دوست بداریم.
بله.
و چه چیزی بده تا از اون پرهیز کنیم؟
بله.
این ما از کجا بدانیم؟
معیار و چارچوبش چیه؟
چیه؟
سوال ایجاد میشه دیگه. بله. آیه چنین گفته عصا یعنی این که بله. گاهی
انتقاد میکنه به ما.
بله.
میگه معیار خوشتون آمدن خوشتون نیامدن معیار نیست. باطن این یه حرف دیگریه. جوابی که میخوام بدم دانش آموزان که الان در کلاس ما دارن درس میخوانن در آینده پزشک خواهند شد در آینده کاری خواهند شد به خاطر این دوره تحصیل که میکنن.
بله.
دانش آموزشون اهل بازی بچه هست دیگه.
بله.
که البته هیچ خوش ندارد درس ریاضیات را پاره درس هایی که به مطالعه احتیاج داره خوش ندارد از معلم آن هم خیلی خوشش نمی آید
فراریه دوست دارم تعطیل بشه
و لذا استراحت کردن تفریح کردن را مقدم می دن. این آدم از درس خوشش نمی آید
بله
از فرار از درس خوشش می آید
بله
و ما می دانیم که این معیار نیست دارم. از اونی که خوشش نمی آید آینده او را اون می سازه و لذا پزشک میشه، جراح میشه، استاد میشه، به بازار نان میرسه، اون الان نمیفهمد، بعدها به نتیجه نشست، میبیند که کمخوابی که کشیده و از لذت بازیهای توی کلاس محروم مانده، الان دارد نتیجه میده. بعدم سوال رو من باید جواب بدم.
بله. این
مثال بود. ما از کجا بدانیم
و وظیفه ما چیست؟ حالا
قهران دانستیم وظیفه روشنه.
روشن می شود اگر
روشن
دانستیم.
می شود. ما از کجا بدانیم؟ جواب این است که از هیچ جا. شما چه کاری است بدانید اون بالایی معلم دبیر استاد می داند های دانش آموز چه چیزی به صلاحت معیار قرار نده از این خوشت میاد از این خوشت. تو کی هستی که چیز خوشت میاد معیار قرار بدی؟
آره.
ماده درسی قرار بدی خوشت نمیاد. لذا آخر آیه گفته چی؟
والله یعلم و انتم لا تعلمون.
قشنگ شما نمیدانید من میدانم. وقتی تو میدانید بگو دیگه. بنابراین پیغمبر آمده و بگوی خدا را داره به ما میگه. میگه های ایها الناس، هم قرآن کریم هم مفسر آن نبی مکرم، میگه اونی که به صلاح آینده و دنیای شما هست ایناست. والله یعلمو، خداوند علمش را میریزه. میگه معیار قرار ندید از چیزی خوشتون بیاد خوشتون نیاد. یکی از چیزهایی که در جامعه ما مردم اهل استراحتن طبعا خوششون نمیاد، جنگ و جنگ زدگی و جهاد و این مقوله هاست.
بله این مقدار سخت و خوب قطعا.
میگه در اول خب تلخی دارد جنگ، اما بر شیرین دارد. شما از استعمار و اسارت دیگران خلاص میشید. اونهایی که سرمایه ها و مال شما رو دارن غارت میکنن از اون خلاص میشید.
بله.
قدرت پیدا میکنید. ما اون موقعی که اوائل انقلاب بود،
بله،
دیدید چقدر ما در جنگ ضربه می دیدیم.
قطعاً
چون چیز نداشتیم.
بله.
خب الان که ما از نظر پاره سلاح ها تقریبا حرف اول دوم را می زنیم، به ما جرأت نمی کنن. اون تلخی ها را در اینجا کشیدیم. بچه های خوب ما اختراعاتشون را در این مسائل سلاح بردن بالا رنج کشیدن، شهید داده ایم. ولی الان برشو میبریم، جرأت نمیکنم به ما بگم بالا چشم دبروه. یک کشوری بخواد فضولی کنه ما میگیم اونجا را شخ میکنیم و گندم میکاریم. قدرت میخواد این حرف رو زدن. اون میبینیم ما راست میگیم، میتونیم. اینی که گفت شما جهاد را بپذیرید،
بله،
با میل و رغبت برید، خوشایند و بدایند خود را معیار قرار ندید. ببین چه چیز را خدا خوشش می آید اون به صلاح داره، از چه چیز بدش می آید اظهار تنفر می کند اونم به ضرر شماست.
اون دیگه مشخصه، اون چون اون معیار دیگه مشخصه دیگه. خداوند چی رو دوست داره و خداوند چی رو دوست نداره.
اصلا احکام همینه. تمام دستورهای حکمی، فقهی، عرفانی، این دنیاست، اون آخرت، این کار بکن در آخرت این گیرت بیاد، این کار بکنی اون مشکلات و تاریکی میاد.
بله.
این همه یعلمونه های خداست که داره رو میشه. شما نمیدانید. چوب از ما میدانستیم دیگه به خدا احتیاج نداشتیم، به پیغمبر هم. انسان چیز را که به صلاح خود میداند انجام میده، طبیعیه.
بله.
منتها ما به این بباورانیم خدا که میداند، باور کن خدا میداند، باور کن که نبی میداند. خودتو بسپار بگو عقل درایتت را.
یعنی این عقل درایت، خب اینجا یه سوال پیش میاد، اولا که این عقل رو به کار نبریم یا اینکه نه باید در اون جهت به کار ببریم؟
بالاخره ببینید ما اگر عقل و درایت نداشته باشیم، یعلمونه خدا رو چجوری میخوایم بفهمیم، قانع بشیم؟
برای فهم اون نیاز به عقل داریم.
بله، داده دیگه. مثلا یه آیه دارد خیلی، چجوری بگم، ما در قرآن کریم آیاتی داریم خطاب شده به ما، خطاب شده با ما داره میره. خطاب به ما معناش اینه های با تو، اما قرآن را به تواشی و نمیدونم جز خانی اینا نکنا، من دارم باهات حرف میزنم. روز قیامت دو تا خطاب را من بخوانم، یکیشو طلب شما. این دو تا خیلی تلخه. من به خوبان هم میگم از خدای تعالی درخواست کنید، منم برای خودم، شما برای خوده. این خطاب ها به ما نشه و اون اینه: جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. چقدر قشنگ صحبت این یعلمونه خدا. شما این همه پیغمبر امکانات فرستادم که شما با توشه بلند شید بیا اینجا، ساک و کامیون کامیون توشه ها همراه دون باشه، دست خالی آمدید مفرد آمدید کو ساکتون
توشتون کجاست
کو توشتون
خیر و زادت تقوا کو
خیال کرد اینجا خیرات میکنن همونطور که از مادر بی هیچی آمده اینجا بی هیچی آمده اقلا بچه در عالم رحم دستی چشمی گوشی بدنی رگبندی برای خود درست کرده آمده بله. باز میتونی بگیم اون توش آورده تو چه آورده ای؟ لقد جئتمونا فرادا مثل همین در قصبه ما کولاکینا باعث میشه ما پدرمون در میاد دکتر مشتر نمیتونیم بریم چند تا دانش آموز نخبه در کشور در اون شهرمون گفته ما پولتون میدیم برید خارج یا فلان کشور علم پزشکی دندان پزشکی جراحی و غیره یاد بگیر بیایید
بله.
خانتون ازدواجتون امکانات ما همه شون به عهده ما اینا 7 سال رفتن اونجا نگو خودمانی فقط ما 2 نفر میدن بقیه اهل ده نمیدانن اونا رفتن دنبال شطرنج دنبال این محفل اون گردش این دختر اون پسر عمرشون رو گذاشتن حالا ما رفتیم فرودگاه تو فرودگاه اینا میخوان دکتر پزشک دارن
بله دیگه بعد از اون استفاده
ما میگیم آخه چه بد و بیراهی به شما بگیم خالی رفتید خالی برگشتید
و بلکه متضرر
متضرر
بله
خالی رفتید خالی از این علومی که به درد ما میخوره رفتید خالی هم برگشتید این چه برگشتیه محاکمه میکنه روز قیامت اینه این خطاب مستقیما به ما الهی که این خطابا به ما نشه ما اینجا برای چی قرآن میگیم که مردم اینا رو بفهمن عمل کنن ما هم البته جز مردمیم تا این خطاب رو نشنون درست؟
بله
حالا خطاب دوم رو هم بگم یا
بله بفرمایید بگم تا بعدش میگم بیام برنامه
اونم خیلی تلخه من نمیخوام اصلا بشنوم روز قیامت انسان سراسیمه بیچاره مثلا اونا که با دست خالی آمدن هی اینجا میرن آنجا میرن خطاب میرسن و قفوهم انهم مسئولون اینا رو نگه دارید ما با اینا حرف می خیال نکنید که اینجا که پاشون میسوزه بالا میبرن یعنی همین عذابه کجای کارن اینا رو نگه دارید ما با اینا حرف داریم خطاب مستقیما به ملائکه است کارگزاران قیامت درباره ما نگه دارید اینها رو یعنی ما را لایق ندانسه با همون حرف بزنه بگه ای بنده ای من چرا اینطوری هستی آدم حساب نکرده خطاب را کرده به فرشته ها میگه اینا را قفوهم هم مجهول در اینجا اینا را نگه دارید ما با اینا سوال داریم چرا امضا دادی چرا ندادی چرا رأی دادی چرا ندادی چرا خواندی چرا نخواندی سوال ها را باید جواب بدن آقا را ببرید جهنم نیارد خداوند آن روز را این آیه میگه انتم لا تعلمون
خود
ولی ما میدانیم به میدانید قرآن عمل کنید این اتفاقات نیفته تمام؟
بله
یه خطابم اگر بگم کامتان چنان شیری میشه مست شراب طهور قرآنی میشید
انشالله.
هم خوبان هم شما
انشالله.
اون من توضیح نمیدم من آیش میدم یه خطاب است مست میکنه آدم میگم خدا میشه این خطاب شیرین را هم به سوی ما حواله بدی کلم نشون نسبی اقل میشیم
بله.
یا ایتها النفس المطمئنه
بله.
های ای نفس به مقام اطمینان رسیده یه تیکه بگم بله. مقام اطمینان میدان چیه طرف را با تیر میزنه از حجابش دست بر نمیداره یه هرچی بازه باد این در مورد حجاب به مقام نفس مطمئنه رسیده این آدم را با تیر میزنی میگه ما شما که دنبال 10 میلیون وام هستی من یه چیز بگم 100 میلیون مفت میدم ها اون چیه ها بگو یک روز نماز ظهر عمدن ترک کن میگه ها منم 100 میلیون پیدا میکنم میذارم روش 200 تومن از این قدرت ها نگی من نماز ترک کنم با تیر میزنی از این میگم مقا امام این سوره را میگه مال امام حسین
صلی الله علیه بله
به خاطر آن است که ایشون در تمام حکمهای فرعی اصلی به مقام نفس مطمئنه رسیده بود درست در همه امور همه امامان اینطوریه
اون مقامی که جسارتاً حضرت ابراهیم فرمودن که لیطمئن قلبی، میتونیم بگیم این بالاتر از اون دیگه، چون حضرت ابوعبدالله الحسین حتی در
مرحبا بر شما
اختیار
اون لیطمئن، یعنی من میخوام در همه امور تردید نباشه ده. به مقام اطمینان امام حسین جان به قربانش به اینی که حضرت آرزو میکرد رسیده بود.
بله
من تیکشو بگم بله. تو راه که میرفتن حضرت یک خلسه ای گرفت، یه چرت مانندی بلند شد گفت انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر فرزند رشید او بود، گفت اینو وقتی میگن که مرگ اتفاقی مگه خبری هست؟ این اول از این استنتاق کرد، گفت پسرم مرگ در ذائقه تو چگونه است؟ این چقدر زرنگه. گفت اگه ما در این راه برویم به نفع اسلامی؟ گفت بله. گفت اون دور باشه، از اصل برای من شیرین تره. هیچ کس، تنها کسی که امام حسین را ترویج کرد، تشویق کرد این جنگ را بره، علی اکبر بود. ابن عباس خب مرید آقا بود دیگه،
بله.
تفسیر امیرالمومنین می آمد،
بله.
اینا بچه‌ها کوچیکی بودن، زیر چانه‌شون ابن رسول الله فدایت به امام حسین می گفت. اون آمد گفت نرید، اینا وحشی هن، اینا وهابی هن، اینا آدم کشن، اینا داعش هن، اینا تکریتی هن، نرید. دیکه پاره میگن هر کس آمد، حتی محمد حنفیه قبول نکرد. این میگن نفس مطمئنه. گفت من دستور دارم این ریشه خوش شده اسلام را آبیاری کنم با خونم. بعدن یه وقتی اگه فرصت شد من یه تحلیلی دارم این 20 میلیون تومن 20 میلیون نفر را که رفتن برای اربعین، این چه عاملیه؟ پشت این حقیقت چه خوابیده؟ من خودم از امام حسین این یاد گرفتم، در کربلا بودم در شب جمعه ای، این حل شد برای من. برای خیلی ها فکر نکنم حل. این چه ماجراییه؟
بله.
این اربعین شما خواهید گفت که میخوام بگن ای زینب ما هم پای پیاده شما را، اینا نیست، فوق این مسائله. بعدها اگه فرصت داشتیم بپرسید بگم. اما اون آیه ناقص مان، من دوتا بده کار شدم به شما، هر وقت فرصت شد بخواید من اونو توضیح بدم. اینم که اربعین ممکن در اواخر بحث مان از من بخواهی من بگم.
چشم این وقت خواهیم خواست. خیلی ممنون و متشکرم. من دلم نمیاد که برنامه رو قطع کنم و نمیدونم دوستان اگر صلاح میدونن ما ادامه بدیم بحث رو، یعنی که بله پس دیگه میان برنامه نریم دیگه، اینقدر جز بحث جذاب هست و کشش داره که دیگه ما متوقف نمی کنیم، ادامه میدیم. بفرمایید نکات رو. اینکه اولا خب پس در مورد قتال که نیست میتونیم تعمیمش بدیم دیگه، صرفا آیه در مورد قتال نیست.
کدومو؟
کتب علیه آیه 216 اینو میتونیم تعمیمش بدیم و شما ادامه بدید نکاتی که فرمودید.
یعنی همینا رو بگم دوباره؟ بله همینا رو بگم.
کدوم
یعنی الان که گفتم مطمئن نه و اینا،
هر چی شما صلاح میدید.
خب حالا بگم که شال به همشون میرسه،
ان شاء الله میرسه.
یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس به مقام اطمینان رسیده، در مورد واجبات، در مورد محرمات، هر چی خدا گفته اون یعلمونه کرد.
بله.
شما نمیدانید ولی خدا میداند درباره اونه که نفس شده مطمئن، باور کرده، گفته که من خودم مکروه میدارم، دلیل نیست این بد باشه بلکه باطنن خوبه. شما اگه ظاهر جریان اتفاق کربلا رو ببینید اون زمان خیلی تلخه، نامطلوبه، ولی الان میفهمیم
بله.
چقدر مطلوبه. خب حالا در اینجا دنبال آیه تعابیر داره. یا ایتا نفس المطمئنه، ارجعی، بازگرد، الی ربک. اون کاف قوقا میکنه، اون ضمیر عرفانه، بازگرد به سوی پروردگار خودت. این میده معناش چیه؟ من به دانش آموز میگم احمد یک لیوان آب بیاور. دو احمدم قدحی آب برای معلمت بیاور. معلمت یعنی من معلمت هایم. بیگانه نیستم.
و احمدم یعنی تو احمد من هستی؟
احمد منی، پسر منی. پسرم قدحی آب برای معلمت بیاوری. قوغا میکنه. آیه همین میگه ارجعی الی ربک، به سوی پروردگار خودت برگرد ای نفس مطمئنه، من از تو راضی، تو از من راضی. عاشق‌ها در این دنیا به معشوق نمیرسن، لذا لیلی مجنون پیدا میشه. ولی در اونجا میگه تو که در به در دنبال من میگشته ای، من معشوق تو بودم، تو عاشق، الان دیگه به هم رسیدیم. راضیتن مرضیتن، تو راضی، من راضی. بعدش خیلی قابل توجه، راضیت مرضیت. فدخلی فی عبادی، اون یه قوغا میکنه. من مناجات شعبانی اینا رو معنا کردم، روی این زمین ها خیلی معنا رو باید. فدخلی فی عبادی، داخل جریه چی میگن؟ بندگان خاص خودم شد. اینا کیان به نظر شما؟
نمیدونم دیگه، واقعا اینم جای سواله، مگر یک عباد دیگری بوده اند؟
بله، عبادی میشه پیغمبران،
آها،
اولیا، امامان، اوصیا، اون درجه یک ها. عبادی که بندگان من، خب یعنی بدن جرگه، جرگه خیلی خصوصیه، عمومی نیست.
بله.
بعدم ودخلی جنتی، اون یه بازم قوها،
بازم بهشت.
معلومه که ما
دو جنت، جنت داریم،
یه جنتون تجیمین در دلانهار، فردوس و غیره عموم میرن. اینا جنت خاص صادراتیه.
الله باشد.
جنتی، جنت خودم، که از این جنت دری باز میشه به جنات عمومی، به فردوس. اینا گرفتیم؟ اینا حدیقه است. حدیقه بهشت باغ دیواردار را میگن، که حریم خصوصی منه، قوغاست توش، از این جنت عمومی خیلی بالاتره. یه دری باز میشه با عموم مادم بریم قاطی اونا بشه. اگه ما خودمون ارزان نفروشیم، به یعلمونه خدا گوش بدیم که در اول آیه آمد،
بله،
سرمون کلاه نمیره.
و انتم لا تعلمون. احسنتم، خیلی عالی، بسیار لذت بردیم. اگر نکته‌ای در مورد این آیه باقی مونده بفرمایید، که دیگه ما حالا این جنبندی رو هم بکنیم پیرامون این آیه.
در اینجا،
بله،
بنابراین این آیه در مورد جهاد است، که در آیه میگه که برای شما قتال و جنگ، مبادا عقب نشینی کنید، استقبال کنید، بیایید جلو، آخرت هم شما همین. یه قضیه در خود قرآن دارد، پیغمبر با 1000 نفر تقریبا میرفتن جنگ تبوک،
بله،
یا جنگ احد، این دیکش یادم، منافقین تحریک کردن 300 نفر برگردانن. پیغمبر که فرمانده نظامی، ببین چه حالی پیدا میکنه، خیلی گرفتار شد، اوضای ذهنیش. آیه میدانه چی گفت؟ یه حرفی زد، من الان تکان میده شما را و مردم را. گفت پیغمبر بگذار برگردن. کره الله ان باعثهم، خدا اصلا خوش نداشت اینا قاطی،
اینا باشن، اصلا
باشن، حیف نیست که من در نظر توفیه که برای اینها گذاشتم، قرنها هر اتفاقی میفته، الان من در اینجا از این حرفی که میزنم ثواب داره، سهمی میبرن اون 700 نفر.
بله.
من نمیخوام به اینا که یه مقدار هی خورده شیشه دارن، این همه ما بدهکار باشیم، به اونا هم خیر بدیم. شما میدانید که الان هر چی الان در اسلام هی جلو میریم، اشهد ان محمدن عبده و رسول، اللهم صل علیه، میگیم اونا بهره میبرن، همونایی که در اول جنگ بودن، همه اینها. گفت من نمیخواهم اینها در این تحفه شرکت کنن، برنده این خیلی فوق قرن 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 هاست، نمیخواهم اینا شرکت کنن. امام حسین هم زرنگی کرد، گفت 300 نفر هایی که برمیگردید برگردید، ما را میکشن، اونا دنبال منن، فقط این 70 نفر ماندن. گفتن 10 بارم بمیریم بی زنده بشیم، تو را رها نمیکنیم. اینطور امام حسن، امام حسن علیه السلام، مشتریاش فروش رفتن، 12,000 نفر جمعیت شد. ایشون قربال کرد، تجربه بود براش. گفت هر کسی میشه 1,000 نفر بودم من از گفتنش ناراحت میشم. رفتن 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 شبانه از جز بده کاره بره. من اینطور صحابه میخواهم و اونا ماندن. تو میدانی معنای این که امام حسین داره نماز میخوانه ظهر عاشورا، این سینه‌شو سپر کرده، تیر میامد دستش میگرفت دست سوراخ میشد سینه‌ش، آدم فقط میگه دیگه. بعدم افتاد،
یعنی اونا ملحق شده بودن به نفس مطمئنه
فوق این حرفاس. اونا همشون نفس مطمئنه 100% هست. آخه ماها در 10 حکم نفس مطمئنه ایم، 90 مونده آخه، درست نسبی هستیم.
بنده که
اونا 100% هست، همشون نفس، همشون شبه امام حسین هست، امام نیستن. اون ابوالفضل جان به قربانش کی ناامیدی بهش دست داد، محکم رفته بود. وقتی مش سوراخ شد همینطور ماند. اینا هستن که کربلا را اداره کردن.
بله.
بنابراین در اینجا میگه وقتی کتب علیکم القتال، جنگ و جهاد برای احیای اسلام، نجات مردم، سعادت مردم برای شما واجب شد، ممکنه نامطلوب باشه عوارض جنگ، از خانه بیرون ماندن، عوارض دیگری داشت، درسته، ولی باطنش خیلی اعلایه. بهشت دنیا، بهشت برزخ، بهشت قیامت. این کارو بعدم گفت شما اینو معیار قرار ندید. خداوند والله یعلمو، خدا خیلی میدانی حرف میزنه، خدا میدانه شما نمیدانی، محکم میجه میجه تعارف نید، خدا میدانه شما نمیدانید. پس نمیدانند ها باید از میدانند پیروی کنند. من ماشینم خراب شده،
بله، وقتی نمیدانم چجور
تحلیل، اصلا آیه قرآن نیست که خودم
عقلا
تحلیل کنم. به مکانیک عوام که امضاشو با انگشت میکنه میگم قربانت برم هر چی شما فرمایید.
بله.
جاهل باید به عالم مراجعه کنه. خدا میگه الله یعلم و عالم است، شما هم جاهلی، به خدا مراجعه کنه. پس گوش باشید که قرآن ببینید چه حکمایی بکن نکنی داره. این تمام اون چه در این آیه آمد.
احسنتون، خیلی عالی. خب ادامه بدیم آیه بعدی رو در مورد یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، قل قتال فیه کبیر. باز هم میاد چقدر این آیات حالا امروز رزق ما شاید شده که دیگه حالا به محرم و این ایام هم یه مقدار مربوط میشه دیگه. بله،
اینم بگیم.
بفرمایید.
در مورد این آیه یه شأن نزولی داره. این شأن نزول همه قضایا رو حل میکنه. اول معنای آیه این است که پیامبر در مورد ماه‌های حرام از تو میپرسن، ماه رجب، شعبان، محرم و غیره، اینا که جنگ حرامه، در این باره از تو سوال میکنن.
ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، بله.
قتال چجوریه؟ بگو جنگ در آن بزرگه، بده، اما سد از راه خدا، کافر شدن به آن، جلوی مسجد الحرام را گرفتن، مردم را از آن بیرون ریختن، این خیلی بدتر
است.
حالا چرا اینو میگه؟ تا شأن نزول نگم این خوب جا نمیفته و اون اینه. پیامبر برای اینکه یک اطلاعاتی از فعالیت نظامی و غیره قریش به دست بیاره،
بله،
یکی از صحابه را آورد، 8 نفر را همراه او کرد، نامه بسته داد، گفت 2 روز راه می روید، یه نماز در وسط خواهید خواند، یه نهار خواهید خورد مثلا،
بله،
2 روز بعد بنشین همونجا نامه را باز کنید. نامه را باز کردن، دیدن که در این نامه گفته که اطلاعات اونها را بیارید. اتفاقا یه قافله از جلوی اینها داشتن رد می شدن، اینا بحث کردن، 8 نفر بودن ولی آدمای قوی، ما اینا را تصرف کنیم، با اینا بجنگیم، مالشون را، خودشون را اسیر ببریم، بعدم قهره از اینا هم راحت اطلاعات میتونیم بگیریم.
بله.
بعد یکی از اینا گفت که الان اوائل رجب یا چیه، جنگ حرامه، نمیتونیم جنگ کنیم. بالاخره رأی بر این شد که جنگ کنن. جنگ کردن، بزرگشون را کشتن، اسیر گرفتن، اموال را هم آوردن. بعد قریش آدم فرستادن به مدینه پیش پیامبر، گفتن که شما که خودتون گفته ای که جنگ در ماه حرام ممنوعه،
بله.
این صحابه تو این کارهای خلاف را کردن. آیه آمد، آیه گفت شما اینه نپرسید، شما بدتر از این را دارید انجام میدید، کاش گناه شما هم جنگ در همین بود،
همین بود، همین مقدار
همین بود. شما چه کار میکنید؟ شما لذا زیرکانه جواب میدید، بگو قتال در اون ما حرف درستی، ما هم گفتیم کبیر است، گناه بزرگیه، اما و صد عن سبیل الله، صد راه خدا شده اید و کافر به این راه خدا که قرآن و پیامبر شده اید و مانع مسجد الحرام شده اید که مردم برن،
بله.
و اهل اونها را از اونجا اخراج میکنید که پیغمبر یکی از اونها هست، اکبر،
بله.
عند الله از اون گناه کبیره ماه حرام خیلی بدتر،
بله.
از اون بدتر اینه، ول فتنتو اکبر رو من القدر. امروزی ها اهل قلم درست گوشاشون رو باز کنن، من این آیه منم، فتنه از اینا هم بدتره. فتنه یعنی چی؟ یعنی شما در عقاید مردم ایجاد شبهه کنی،
ایجاد تشکیک کنی.
اونایی که الان در فضای مجازی عقاید مردم رو خراب میکنن، فرمانهای دشمنان کفر و اینها را به مردم القا میکنن، نظران ها نسبت به قرآن شل میکنن، شبهه ایجاد میکنن راجع به نظام و غیره، بگی تا آخر، این میشه فتنه. فتنه یعنی عقاید مردم را خراب کردن، لرزاندن. خب
بله،
میگه ول فتنه تو اکبر من القتل، این از قتل و آدم کشی هم بدتره. شما اینا رو نمیبینید، وقت به شما نمیاد این سوال رو از ما بکنید، شما مرتجب 100 برابر آن را هستید. بله، اونا صلاح داشتن، این کار کردن، مجاز جز استثناءات. ولا یزالون، این آیه را که دنبال آن است بخوانم،
بله بله بفهم،
ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. چه آیات بوداریه. اینها پیوسته، این نه اون زمان عصر نزول را میگه، الان را هم میگیره، خیلی شنیدنیه، میبینیم. میگه دشمنان اسلام دائما پیوسته لاینقطع با شما در حال جنگن، جنگ سیاسی، اقتصادی، نظامی، سلاحی، موضع‌گیری، تحریمی، هر چی نامش را بگیرن،
بله.
اینا دائما با شما در حال جنگن، حتی یردوکم عن دینکم، تا شما را از دین و ایمان و اینا برگردانه، محکم باشید، شما گوش ندید. این استطاعو، اگر بتونن، این نشان میده. اگه گفتید چه چیزا نشان میده؟ وقتی دائما کافر علیه ما اقدامات میکنه، پس ما هم باید جهادمان دائمی باشه،
بله.
پس ما قهرن بخواهی نخواهی مکلف به جهاد دائم، ما هم لایزالونه باید دفاع کنیم، ما هم لایزالونه باید قدرت نظام، الان در ایران قدرت نظامی را میبرن بالا،
بله.
هر قدم پود خرکنن حقوق منم بدن، هیچ اشکالی نداره، من اجازه میدم. میدانید چرا؟
بله.
چون این آیه میگوید که دشمن اگر ببینن که شما سلاح دارید، قدرت دارید، نمیان جلو، ضعیف باشه شما را میبلعن،
بله.
پس همون دوری که دشمن دائما علیه ما قیام کننده است، ما هم باید دائما حال جهاد را مبارزه داشته باشیم،
حال دفاع رو حد دارم،
بله. حال دفاع، حال دفاع، بازم خالص دفاع بدون سلاح ضعف
نمیشود،
طوری باشه که ما قدرت حمله داشته باشیم،
تهاجم داشته باشیم، بله.
این چه چیزا نشان میده؟ وجوب جهاد و دائمی بودن جهاد، این را نشان می‌دهد که ما باید اینطوری باشیم اگه بتوانند. بعد اگر در میان مسلمان‌ها جهاد نباشه، یعنی ما جهاد نکنیم،
بله،
اگر یه طائفه قومی جهاد نکنن، از دو حال خارج نیست، یا دینشون رو فروختن، معتقد نیستن، اینا دفاع نمی کنن.
بله.
بس خورده میشن یا اینقدر قدرت نظامی دارن جهاد اتفاق نمیفته. بله. میبینن که اینا موشک‌های 3000 کیلومتر 10000 کیلومتر برو دارن، نقطه زن قدرت دارن، اون نمیاد جلو.
بله.
پس اگر جنگ نمیشه ما مکلف به جهاد نمیشیم فعلا، معلومه قدرت نظامی من خیلی بالاست.
بله.
یا اگر این نباشه معلومه که ارزه نداریم. آدم سازشکار در کشورهای دنیا ما میبینیم.
بله، اطراف
اگر بقیه کشورهای ما مثل ایران فکر میکردن ما دنیا رو گرفته بودیم. اونا از استعمار شدن رها شده بودن. این یه نکته بود. بعدم در اینجا یه تهدید میگه، میگه آی دنیا، ای ایران، ای تو، ای من، این من به شما بگم، اگر شما را قانع کنن، راضی کنن آمریکا، نمیدانم اسرائیل، دشمنان دین، عیب ندارن، باشن با ما باشن، یعنی از دینت برگشتی.
ان استطاعوا، یعنی تونستن. یعنی
اونا بر اونا تونستن.
اونا تونستن.
میگه و من یرتدد، اینجا بگم کسانی تحت تبلیغات و حمله اونها تسلیم شدن، و من یرتدد منکم عن دینه، هر که از دین، از این امور حفظ اسلام و نظام برگردد، فیموت، آنگاه بمیرد، توبه نکرده و هو کافر، چه اتفاق میفته؟ فاولائک هبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، تمام اعمالشان در دنیا و آخرت هبط شده، آخرت ندارن. اعمال صالحی کرده بود، خیلی خیرات هم در آخرت اون ضایع شد چون مرتد شده. در دنیا هم اعمال صالحی خوبی های ممکنه بود کرده بودن. همین که از این برگشت در مقابل در کنار جبهه دشمن قرار گرفت، مثل اونها به این مسلمین تاخت، به اسلام تاخت، الان میبینیم در داخل ما هم، اون موقع این تمام اعمالش نابود میشود. و اولئک اصحاب النار، اینا اهل آتشن. چند سال؟ 10 سال؟ 20 سال؟ نمیدانم. ببینیم چی میگه. هم فیها خالدون، برای همیشه.
ارتداد اینقدی، یعنی
ارتداده. یعنی الان ما خیال نکنیم فقط من خدا را قبول ندارم، پیغمبرم قبول ندارم، قرآن را کافر، این نیست. حتی اگر شما این کشور امام حسین را ضعیف کنید، دشمن را بر این پیروز کنید، بله، مرتد شده اید. این آیات، اگر من اشتباه معنا میکنم فوری بنده را محاکمه کنن. این آیه زنده است، نه این آیه، تمام قرآن زنده، در هر زمان معنای خودش را میده.
میتوانیم، بله، قابل تطبیق است. یعنی این که، یعنی شما میشید نیروی دشمن در حقیقت، یعنی
نیروی دشمن، بله. به جای اینکه با دفاع کنید، تو سینه‌اش بزنید، میرید در کنار یا شل میشید، اینا را کم نیرو میکنید.
آره.
این طرف را.
بله.
همینا رو میگه. خب دنبال آیم تقویت اونه. اونم اجازه دارم بگم؟
بله بفرمید، خواهش میکنم.
بعد میگه اینا فیها خالدونن، اما اونها که محکم ایستادن، هرچه باد آباد، جان دادن، مال دادن. میگه ول ان الذین آمنوا والذین هاجروا، هجرت کردن، جاهدوا، جهاد کردن در راه خدا، اولئک یرجون رحمت الله، اینا به رحمت خدا دل بسته امیدوارن. آی خدا کمک کن من اینو بگم. میگه این که میگم من به خدا امید بستم، به رحمت خدا تکیه دارم، لم داده این حرف رو میزن. میگه علامت این که به رحمت خدا این آدم امیدواره، نه که نجات پیدا کنه، ضربه جهاد هم ممکنه ببینه.
بله.
اونا این راست میگن که من به رحمت خدا امیدوارم، هجرتشو به خاطر اسلام بکند، جهادشو بکند، مال خرج کند، و الا مفت مجانی لم بده. چون کسی که به رحمت خدا امیدوار باشه، خدا در آغوشش میگیره او را. خدا معلومه اینا را آغوش میگیره، نه اونا که فقط لفظ از گلو به بالا یه حرفی زدن. این دقت کردین در این آیه؟
بله.
و لذا در اینجا میگه بله، جهاد کردن، هجرت کردن، ایمان آوردن در راه خدا، اولائک یرجون رحمت الله، اینها راست است که به رحمت خدا امید دارن. والله غفور رحیم. در اینجا یه فلتاتی ممکنه آدم داشته باشه، بدان من غفورم، میبخشم. من یه لغتنامه من یه لغتنامه برای کل قرآن نوشتم در همین حجمه، به نام لغتنامه تدبری قرآن.
بله بسیار عالی.
خب
بله.
ما در اونجا آمدیم لغت را که معنا کرده ایم،
بله،
ضمناً یه فرقایی هم گفتیم. گفتیم عف یعنی گذشت، غفران غفر اینم یعنی گذشت.
بله.
مل فرق بین اینها ها. عفوان است که شما یه گناهی کردید، یه خلافی کردید، طرف میگه خیلی خوب ما بخشیدیم،
گذشت کردیم،
گذشت کردیم، انتقام نمی، خوش آمد. غفران غیر اینه. غفران علاوه بر اینکه تو را میبخشیم، میگیم تو وقتت هم گذشته، مثلا نوار عمرت را 10 سال خالی گذراندی، ما اونو پر حساب میکنیم،
جبران میکنیم،
جبران میکنیم. یه چیز اضافه میده، علاوه بر این میبخشه چیزی هم اضافه میده. بیار پیش خودم، این از ماست، کمبودهاشو بدید، وام بدید، حل کنید، خانه بخرید. غفران یعنی علاوه بر بخشش اضافه میده،
سیئاتش رو حسنات میکنه.
سیئات که مال اصلشه، یعنی خدای تعالی غفران که میکنه طلب مغفرت، یعنی خدا نه تنها من عفو کنی ها، واقعا کم میاریم. ببین الان من 10 سال گناه کردم،
صفر میشیم دیگه. بله دیگه، چون عفو دست خالی، دست خالی میشه.
خب من این همه گناه کردم، خلاف بودم، در وادی نبودم، 10 سال اینطوری، حالا خدا ما رو ببخش، اگه عفو کنه خاک بر سریم، حدش این که عذاب نمی کنه. ولی توشه میخواد بهش رفتن، جواز میخواد، پاسپورت میخواد، این چه کنیم؟ گفت من رو جبران میکنم، غفورم. آخه طلب مغفرت کردی، اون کمبودها رو خداوند جبران میکنه. انگار شما با این مسلمان که از اول بوده با همید. یا در اونجا ما بیان کرده ایم که وقود و هنناس و الحجاره، جهنم هیزومش علاوه بر این هیزوم ها
خود آدم،
خود آدم ها که دارن شعله میکشن، منفجر میشن. فجور میدونی یعنی چی؟ گناهان انسان را منفجر میکنه، هی دقیقه به دقیقه انفجاری که از وجود این آدم اطرافیان را میزنه. خدا درست. خب اون وقود رو گفتیم معناش، بعد گفتیم آقا وقود معنی هیزم دیگه، فرق این با حطب چیه در این لغتنامه؟ همه باید داشته باشن. در اینجا چیه؟ مآخذ هم آوردم. حطب هم یعنی هیزم، وقود هم یعنی هیزم. فرقش رو میدان چیه؟
من فکر میکنم حطب از چوبه، اینه است فرقش.
خرج داره به این مفتی نمیگم. حالا نه، وقود هیزم در حال اشتعال است.
بله.
حطب هیزم در انبار که بعدن قراره بسوزه. لذا به ترام الان ما نمیتونیم بگیم وقود و نار. اون شمر است که وقود و نار همی الان
داره عذاب میکشه.
ما به این میگیم حطب و نار. از اون که دوچرخه درست نمی کنن. از حطب فقط به درد آتش جهنم میخوره. اینا که در حال زنده معیوب دینی هن، اینا رو میگن حطب و نار هن. مثلا تدبر میاره.
اینا آماده هن که بروند بشن وقود.
وقود یعنی این که مشتعل بشه میشه وقود دیگه. حطب نه. مثلا این نکته ها در اون لغتنامه آمده است. بگذاریم.
بله.
اینم این الذینه. بعد در حد حکمی
5 دقیقه فرصت داریم. حالا میخواید آیه بعد
کلن؟
بله فکر میکنم 5 دقیقه. حالا دوستان
پس همونو معنا کنیم که اقلا بگیم که یک صفحه.
بله بفهمید، بفهمید
کجا یک صفحه یک ساعت این همه مطالب،
این همه مطالب. من تازه میخواستم اون سوال در مورد 40 هم حالا بپرسم.
حالا میخواید اون چون مهمتره این بمانه.
من همین میخواد،
چون تحریم شراب و حرام.
بله چون سیاق آیات اصلا عوض میشه، من میخواستم دیگه ختام اون بس باشه دیگه. اینو
ببین آقا.
بله بفهم.
حضرت ابراهیم یه حرفی داره. میگه خدایا من این بچه‌هامو گذاشتم در بیابان لم یزرع، قلب‌های مردم را عاشق و رام اینها کن، بیان اینجا بشه شهر. من به امام حسین عرض کردم قربانش برم، در دعای عرفش هم این حرف بوده. گفتم قربانت برم، این همه که آمدن تو نیستی، پشت صحنه خدا دارد تشکر میکنه از تو، قلب‌های ما را عاشق تو میکنه 50 درجه. گرما را تحمل میکنه، پای پیاده. من اون پاها را اگر ببینم بوسه میزنم بر اون پاها که در تلویزیون گاهی میبینم. درست؟ امام حسین 40 چله شما 20 میلیون عاشق ریخته اونجا. میگم خدا قربانت برم، ما میفهمیم، ما توی پشت صحنه را تشکر خدا. خدا شاکر نیست، شکوره. هر کاری برای خدا بکنید خدا تشکر کنه. نمونهش امام حسینه. بازم بتونم بگم، نه اینکه امام حسین من را جذب میکنه، بلند خدا من را جذب او میکنه. طبق این آیه من را عاشق خداوند، برای اینکه از امام حسین، از علی اصغرش که در آغوشش اونو تیر زدند، این خوب بشنوند، تیر زدند، دید که مبادا اخمه به رو بیاره جیر میسوزه، خون گلو را میگرفت، پرت میکرد به هوا، فرشته ها بردن. چه میگو؟ گفت خدا این قربانی کوچک را از من بپذیر. قربانت برم امام حسین. کجاش کوچکه؟ 14 قرن عظمت خرج میکنه همون علی اصغرت.
بابل هوایت شده علما
و عرفا بشه. تونستم بیان کنم. 14 قرن عظمت نشان میده. جای دیگر را نمیبینه. هرچی میبینه عظمت علی اصغر را میبینه. چه در به اونها. بنابراین در اینجا خدا باید تشکر کنه. چی کرده امام حسین؟ اینطوری مبادا به رو بیاره، به رخ بیاره که مثلا اخم کنه، ناراحت بشه. خدا من شادم این قربانی را از من بپذیر. بپذیر، تواضع را ببین. خب بنابراین خدای تعالی قربانش برم. چقدر شکر پیشه. هر کار خوبی کنی خدا قدردانه. اینو بدانید. این نماز را که میخوانی یه مقدار به زحمت میفتی، بدان خدا امام حسین بدانند، میدانند که خدا قدردانه میکنه که 20 میلیون را میزه. فردا خواهد شد 40 میلیون. گفتن امام حسین در دنیا اسلام را، امام زمان را زمین سازی خواهد. الان از خارج میام ببینید چه خبره. یکی از دوستان من در اروپا در میز غذاخوری، یه نفرم غریبه به اروپایی، 4-5 تا پسته داد بود. اینه بشنویدا، پسته داد. اون دست کرد بپرسید دلار بده. گفت چند میشه؟ گفت چند میشه؟ احسانه. مگه میشه؟ اون آمده اینجا میبینه که با تبر آمده، میگه بیا غذای من را، شیشلی که من را بخور. یالا اون تبرش هم شوخی بود، من دیدم.
بله بله.
مردم تهدید میکرد که اگر نه از من قبا درگیر. خب اینا میان دیوانه میشن. این یعنی نمونه از ظهور امام زمانه که در اونجا مردم احسان میکنن به مردم. چقدر قشنگی.
به نمونه از همون رحمت الله الواسع است دیگه.
بله. یه تیکش تبلور پیدا کرد.
یه جلوش رو داریم میبینیم همینجا. بله. احسنتون جناب استاد بهرام عزیز بزرگوار. بحث بسیار زیباست، بسیار شیرینه. منتها دیگه وقت ما به پایان رسیده متاسفانه. تشکر میکنم. اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید.
هست ولی نمیگم.
نکات زیاده. بله. زنده باشید. خدا شما رو حفظ کنه انشالله. انشالله که موفق و معید باشید در این مسیر، مستدام باشید انشالله. این نفس شما گرم باقی بماند.
من یه چیزی بگم ببخشم مردم. در کربلا بودم چندی پیش، یکی از دوستان که منو میشناخت، تو رو خدا ما از امام حسین چه بخوایم؟
خیلی نکته.
گفتم شما در اونجا میگید ای امام، به هر امامی من شهادت میدم، زکات دادی، قرآن بله عمل کردی، سنت عمل کردی، همه اینا رو اقرار میکنی.
بله.
گفتم بهش بگو آقا یه آیه را نمیدانم عمل کردی یا نه. اونا به من حمله کردن البته. بله. آقا گفتم در حضور آقا دارم میگم، محکمم میگم، به آقا بگو که من آمدم از تو یه حاجتی میخوام. خدا گفته و اما سائله فلا تنهر. سائل را دست خالی بر نگردان. اگر من دست خالی، معلوم به این آیه عمل نکردی. اتفاقا من یه کاری کردم اونجا، دو چیزی گردن کلوف برای آسمانی هم سخت بود اون دوتا که گردن کلوف از من بپذیرن، ولی الان لباس من رو باید پاره کنن زیارت کنن. این اتفاقی افتاده. من دوتا چیز خواستم قربان امام حسین برم، یکیش داده، یکیش فعلا نسیه است در راه زیر قبرج بخواهیم میده. و اما سائل فلاتن هر را، من اقرار میکنم عمل کرده. اونجا رفتی بگیر آجام و انا سائل، منم که سائلم، قرآنم که گفته دست خالی بر نگرد. همینه.
یا الله یا رب الحسین، یا رب الحسین. اللهم ارزقنا زیارت الحسین و شفاعته فی الدنیا و الاخره. احسنتم جناب استاد بهرامپور بزرگوار، بسیار مسرور شدیم، بسیار مستفیض شدیم. خدا شما رو حفظ کنه انشالله. تشکر میکنم از شما بینندگان همراهان عزیز و ارجمند. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. انشالله زیارت ارباب، شفاعتشون در دنیا و آخرت نصیب همه ما و شما عاشقان و دلدادگانشون بشود. و عرض توسل ما این باشد در پایان برنامه که یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.